أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله آل الله لا سيما على مولانا وصاحبنا بقية الله اللهم صل على محمد وآل محمد أرواحنا وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفدا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عرض ارادت میکنم محضر همه شما بزرگواران، علمای عزیز، برادران گرانقدر حاضر در این محفل و همچنین به محضر همه عزیزان، برادران و خواهران، طلاب و طالباتی که بحث رو از طریق سامانه های حوزوی و یا صفحات مجازی دریافت می فرمایند. 54 جلسه از جلسات شرح نهج البلاغه رو آغاز می‌کنیم و بحث رو با محوریت حکمت‌های نهج البلاغه که در حکمت نهم از حکمت‌های نهج البلاغه بودیم پی می‌گیریم. چنانچه نظرتون باشد در دو جلسه گذشته پیرامون همین حکمت نهم به گفتگو نشستیم درباره این جمله مولا در حکمت نهم و کلمه قصار ایشان سخن گفتیم. عنوان حکمت نهم رو هم این چنین عنوان داده بودیم که هشدار نسبت به واقعیت‌های غلط جامعه. امیر مؤمنان علی علیه السلام در حکمت نهم بیانشون این چنین بود، یک بار دیگر برای یادآوری این جمله مولا رو بازخوانی می‌کنیم. امیر مؤمنان فرمودند: اذا اقبلت الدنيا على قوم او على احد او على عبد او على انسان او على المرء اذا اقبلت الدنيا على قوم اعارتهم محاسن غيرهم. فرمودن هرگاه که دنیا اقبال کند، دنیا اقبال کرد، رو کرد بر یک قومی، بر یک فردی، بر یک انسانی، اعارتهم محاسن غیرهم، آریه می دهد این دنیا همه ی نسبتها و زیبایی های دیگران رو، صفتهای خوب دیگران رو به او نسبت میدن. چون اقبال کرده دنیا به او، به جایگاهی رسیده، مقامی، منصبی، مالی، مکنتی، موقعیتی، همه زبان میگشایند و خوبیهای دیگران رو هم به او نسبت میدهند. و اذا ادبرت عنهم، و زمانی که این دنیا عمر اقبالش تمام شود و آغاز شود ادبار این دنیا، دنیا پشت کند بر این انسان، سلبتهم محاسن انفسهم، همین دنیا که وقتی رو کرد به این انسان خوبیهای دیگران را هم به ایشان نسبت میداد، همین دنیا که مقصود اهل دنیا هست، وقتی پشت کرد همین افراد دوباره زبان می‌گشایند و هر آنچه محاسن دیگران بود که هیچ برمیگردد. آنچه خوبی خود این فرد داشت او رو هم ازش میستانن، میگن دیگه هیچ نداشت او، یعنی که انه هیچ خوبی در وجود او نبوده. ملاک قضاوت در یک واقعیت برخی از بخش‌های جامعه این است که اقبال دنیا و ادبار دنیاست. این یک واقعیتی است در جامعه انسانی که یک واقعیت تلخی هم هست. امیر مؤمنان نسبت به این واقعیت، واقعیت غلط، هشدار می دهد. می فرماید بدانید این واقعیت در جامعه شما هست، برخی از افراد این چنینند. اما از باب این که امام پیامبر معلم الحکمت هست، حکمت رو باید به مردم بیاموزد، علاوه بر کتاب یعلمهم الحکمت کتاب و الحکمه، هم معلم کتاب باید باشه هم معلم حکمت. حکمت رو هم قبلا معنا کردیم، گفتیم که اون سنت‌های غلط زدودنش یا ترویج سنت‌های درست، این میشه تعلیم حکمت، بنابران چه مرحوم علامه طباطبایی فرموده بود. از این باب امیر مؤمنان هشدار میدهد که اینا سنت‌های غلطی است و واقعیت‌های غلطی است که باید اصلاح بشود. خب این جمله مولاست، بخشهایی رو در دو جلسه گذشته درباره شرح کلام مولا بیان کردیم. این جلسه هم انشاءالله چند جمله درباره شرح همین کلمه حکمت مولا عرض میکنیم محضر شما. در جلسه قبل یکی از حضراتی که در جلسه حضور داشتند و دارند فرمودند که در برخی از نسخه های نهج البلاغه به جای علا قومن علا احدن دارد، اذا اقبلت دنیا علا قومن به جاش علا احدن دارد. طبعا بعدش هم که سلبت هم محاسن انفسهم می شود محاسن نفسه، یه هم تأمر طبیعی است. ضمن این که این درست این مطلب در برخی از نسخه ها هست، من یه اشاره می کنم که ببینیم این اختلاف نسخه در هم نهج البلاغه و هم در این کلمه مولا بسیار فراوانه. این تعابیری که در قرائت کلام مولا خوندم همش در این نسخه ها وجود دارد. در خود نهج البلاغه در برخی از نسخ علا قومن هست، مثل نسخه ابن عبدالحدید و دیگران. در برخی از نسخه ها علا احدن هست. در غرر الحکم تعبیر به جای علا قومن و احدن علا عبدن هست. تعبیرین اذا اقبلت دنیا علا عبدن کسته و محاسن غیره، وقتی دنیا اقبال کند میپوشاند به او خوبی های دیگران رو. در تحف العقول که این حدیث در سند حدیث هم عرض کردیم که از امام صادق هم نقل شده، در تحف العقول داره اذا اقبلت دنیا قومن کسو محاسن غیرهم، وقتی که اقبال دنیا ایجاد بشود پوشیده می شوند محاسن دیگران. در مشکات الانوار مرحوم تبرسی یا تبرسی اونجا هم از امام صادقه، اونجا اینه اذا اقبلت دنیا علا انسانین اعطته محاسن غیره، فرمود اگر دنیا بر انسانی رو کند محاسن دیگران را هم بهش عطا می کند. مرحوم مجلسی هم و وقتی نقل کرده در بهار جلد 78 فمود اذا اقبلت الدنیا علی المرء، بر یک انسان اگر رو کند اعتت و محاسن غیره. نمونه های این چنینی در اختلاف نسخه ها هست، اما هیچ کدام از اینها معنا و تفسیر کلام مولا رو تغییر نمیدهد. مضمون یکیست و لذا می شود گفت برخی از اینها نقل به معنا شده است و شما حضرات علما می دانید که حدیث و سخن امام، حدیث امام سه صورت دارد، چرف پیغمبر، چرف امام. این سه صورت دو صورتش برای ما حجت است، میشه بهش فتوا هم داد، اما یک صورتش حجت نیست. احادیث و روایات یا لفظش لفظ امام است، لفظ حجت خداست، یا لفظ مال امام نیست، نقل به معنا شده، لفظ امام رو به معنا تبدیل کردن با لفظ دیگر. این دو، یا عرض کنم محضر شما نقل به مضمون است. مضمون یعنی برداشت خودش، برداشت کلام امام رو راوی بیان کرده. در نقل به لفظ حجتون، حجت است، کلام امامه. در نقل به معنا باز هم حجت است، معنای کلام امام رو برای ما رسونده. اما در بخش سوم که مضمون کلام امام باشیم، برداشت راوی، شاید اشتباه برداشت کرده، برداشت راوی برای ما حجت نیست. اما نقل معنا اگر باشد، یه واژه‌ای معنای اون رسونده، خیلی تأثیری ندارد. اینجا می شود گفت که برخی از اینها نقل معناست. خب در ادامه اون چه که در شرح این کلام مولا عرض می کردیم محضر شما، اگر یادتون باشه یک جمله گفتیم این واقعیتی که در جامعه هست که یک واقعیت تلخه، این واقعیت حکایت از یک بیماری می کند. اینی که ملاک قضاوت ها دنیا باشد، اقبال دنیا باشه، تا یک کسی دنیا بهش رو کرد، موقعیت پیدا کرد، همه زبان خوبی بگشایند، تا دنیا پشت کرد همه زبان بدی بگشایند. این ملاک بودن دنیا و نبودن دنیا باشد، این یک بیماریه، یه بیماری اخلاقی هم هست، باید این بیماری رو درمان کرد. این بیماری اخلاقی که بیماری اجتماعی هم به حساب میاد، نامش همون تملق و چاپلوسی است. این بیماری در جامعه هست. اما سوال که اینجا مطرح میکنیم این است که اینجا یه سوال دارد که آیا این بیماری، این که بیماری است، روایتش هم خوندیم جلسه قبل، درمانش هم خوندیم اونجا، اما سوال اینه که آیا این بیماری، چون مولا داره از واقعیت جامعه برای ما بیان میکند، میگه تو جامعه شما عده این چنینن و این عده بیمارند، سوال اینه آیا این بیماری فقط بیماری مردم است یا بیماری حاکمان و حکومت ها هم است؟ واضح است که بیماری، این بیماری شامل حاکمان در جامعه و اصحاب تریبون، موقعیت دارهای جامعه بیشتر می شود. یعنی کسی که موقعیتی داره، زمینه تملق‌گویی برای اونها از سوی دیگر هم بیشتره تا یه آدمی که در جامعه موقعیتی ندارد. چون منظورم اینه که اذا اقبلت دنیا هست، مقصود امام دنیا رو کرد، این زبان این چنینی، زبان تملق گشوده می شود. پس چاپلوسی و تملق یک بیماری و آفت جامعه هست اینه که این بیماری اختصاص به عموم مردم ندارد، بلکه می شود گفت خطرش برای حاکمان جامعه، رهبران جامعه بیشتر است تا برای عموم مردم. لذا هر کسی که در یک منصبی، در یک موقعیتی، در یک جایگاهی قرار می گیرد، مسئولیتش مقداری توی این عرصه سنگین‌تر می شود. این یک نکته. دیگری که در اینجا جای تأمل دارد این است که ببینید تملق‌گویی یک واقعیت تلخ و یک بیماری است، اما این یک طرف داستانه. طرف دوم داستان تملق پذیری است. یک عده افراد متملقی هستند که تا موقعیتی برای طرف ایجاد میشه بنا میکنن چاپلوسی کردن، مده بیش از حد کردن، که نمیدانن مده بیش از حد خود ذمه، این زیادی تعریفش میکنه. مداهی بیش از حد این مداهی نیست، این در حقیقت داره ذمش میکنه، او خودش متوجه نیست. این از این طرف افراد متملقن، تملق میگوین، اما در طرف مقابل بندم که اینجا نشستم اگر بیان تملق من را بگن، بیان مده بیش از حد برای من بیان کنن، منم که خوشم میاد، مینشینم گوش میدم، تشویقشونم میکنم و اجازه میدم این حرف زده بشود، من تملق پذیرم. تملق پذیری هم این تملق‌گویی کار بدیست، این اون بیماریه. یعنی همونطور که باید ما تملق‌گویی رو درمان کنیم تا جامعهمون جامعه سالم دینی بشود، تملق پذیری هم باید درمان بشه. یعنی باید جامعه به حدی برسه که بشود مثل مرحوم امام، که اگر تعریف بیش از حد کردن، امام بلا فاصله میگه که آقا این حرفا رو نزنید شما. بشود مثل مقام معظم رهبری که اگر وقتی میان کنار حضرت آقا برای سلامتی امام زمان هم در یک صلوات شریک میکنن، آقا اعتراض میکنن که آقا ما کجا، امام زمان کجا، اینا رو در کنار هم قرار ندید. نمیخوام بگم اینجا همه اینا تملق بوده، شاد اونا از روی اخلاص بودن، شخصیت بزرگی بودن، اونا رو نباید از این طرف، یعنی همیشه هم کسی که صحبتی میکنه متملق نیست، اما اون کسی که میپذیرد او ممکن است تملق پذیر باشه. یعنی این لفظ از این طرف ممکن حتما بوی تملق از اون طرف شخص نده، چون اون شخص شخصیت خودساختهی بزرگی است. مثلا امام یه وقتی تذکر دادن به مرحوم آیت الله مشکینی تذکر دادن، مرحوم آیت الله مشکینی کسی در تقواش، در تهذیبش، در مسائل اخلاقیش، در خودسازی او شکی نمی کند، شکی نداره، اما امام باز نسبت به این هم تذکر دادن تا اینکه خب پس بنابراین تملق پذیری هم در حکومت هم در میان مردم، هر دوش نوعی بیماریست و باید از این موضوع جلوگیری بشود. بلکه میشه گفت که تملق پذیری دو تا ضرر داره، دو تا خسارت دارد. تملق‌گویی یک خسارت داره، اینی که تملق‌گو هست خودش داره زمینه انحطاط خودش رو فراهم میکنه، خودش رو داره خراب میکنه، ارزش و قیمت خودش رو کم میکند. اما اونی که تملق پذیره این دو تا انحطاط دارد، یک انحطاط برای خودشه که میپذیرد دیگری درش اون صفتی گرونیست به او بدهد، میپذیره. یکی دیگه هم وقت چون میپذیره اجازه میده اون آقا هم انحطاط پیدا کنه، اون فرد هم زمینه ی همین حرکت نادرست درش ایجاد بشود. پس در حقیقت این آقا سبب، یکی مباشره یکی سبب، برای خودش مباشر است، برای اون گوینده سبب است، اگه جلوشو بگیره این راه بسته میشود. این پس معلوم میشه تملق پذیری مهمتره. ببینید امیر مؤمنان علی علیه السلام در خطبه 216 نهج البلاغه امیر مؤمنان علی علیه السلام که در عرض کنم محضر شما صفین هم ایراد شده بیان شده، اونجا امام نسبت به یکی از افرادی که زبان به مدح امام گشود و بیش از حد مدح او را بیان کرد، تأمل بفرمایید، امام نسبت به این بیماری گوشزد کرد، نسبت به این بیماری و مرض در جامعه، حتی نسبت به مولا علی علیه السلام گوشزد می کند. ببینید چه می فرماید امیر مؤمنان در خطبه 216، فرمود فلا تکلمونی بما تکلم و به الجبابره، فرمود با من طوری سخن نگید که اون طوری که با ستمگران و پادشاهان سخن میگن، اونجوری که پادشاهان و ستمگران رو مورد خطاب قرار میدن، مدح بیش از حد میکنن، نمیدونم اعلی حضرت قوی قدرت، نمیدونم قدر قدرت قوی شوکت، چیشی و چیشی، این القاب متعدد بیان میکنن، اینطور با من علی سخن نگید. فلا تکلمونی بما تکلم و بهی الجبابرتو، اونگونه ای که جبابره مورد خطاب و سخن واقع میشن، اینطور با من حرف نزنید. ولا تتحفظ منی ما بما یتحفظ بهی عند اهل البادره، اونگونه ای که افراد خشمگین عصبانی ازشون کنارگیری میکنن، شما از من کنارگیری نکنید، تا من حرکت میکنم شما یک خیابان باز کنید برای رفتن من، از من دور بشوید، احساس ترس کنید، اینطور نباشه. ولا تخالطونی بالمصانعه، با یه حالت ساختگی، با یه حالت ظاهر سازی با من برخورد نکنید، مخالطه و رفاقت با من، رفتار با من رفتار از کنم محض ظاهر سازی نباشه، ریاکاری نباشه، ارتباط با امام ارتباط صادقانه و ارتباط واقعی و درست باشد. این میخواد اشاره بکنه به این که یه واقعیت تو جامعه هست، حتی نسبت برخورد به علی علیه السلام، حتی نسبت به مواجه شدن با مولا علی علیه السلام، که این هم باید مورد توجه قرار بگیرد. پس بنابراین اون چه که از کلام مولا علی علیه السلام در اینجا استفاده می شود این است که می خواد یادآور بشود که این بیماری یک بیماری بسیار گسترده است، یک مرض بسیار فراگیری است. اگر راه رو باز کنیم، هم تملق پذیران هم تملق گویان همه در این بیماری درگیر می شن. یه ویروسی است که این ویروس به آسانی از این جامعه رخت بر نمی بنده، همه درگیرشن، باید مراقبت های بسیار کرد. خب یعنی پس باید می گردیم دوباره به همون عرض اولی و همیشگیمون که تأکید می کنیم که امیر مؤمنان در حکمت های نهج البلاغه به دنبال بیان زاویه‌ای از زوایای جامعه سالم دینی است. می خواد بگه این جامعه که شما زندگی می کنید، این جامعه به آسانی مبتلا به یک ویروس فراگیر می شود، اون ویروس فراگیر تملق‌گویی و ملاک قرار دادن اقبال و ادبار دنیا هست. خب این در این بخش. دوباره درباره کلام مولای سوال دیگری مطرح می کنیم. خب امیر مؤمنان یه واقعیت جامعه رو به ما هشدار دادن، گفتن برخی از افراد زبان تملق‌گویی دارن، برخی ها هم گوش تملق شنوایی رو دارن، شنیدن رو دارن، اما این یک بیماری در جامعه هست، باید درمان بشود. خب سوال، این واقعیت تلخ و این بیماری در جامعه هست چرا ایجاد می شود؟ چرا مردم متملق می شن برخی از اوقات؟ و چرا در مقابل برخی از افراد آماده می شن، حاضر می شن برای اینکه بنشینن حرف تملق‌گویی دیگران رو بشنون، بپذیرن؟ چرا این حالت ایجاد می شود؟ ریشه یابی این قضیه چیست؟ چون میدانیم که یکی از راه حل‌های درمان بیماری‌ها در جامعه پی بردن به ریشه بیماری هاست، به اساس اون بیماریه. بیماری های اخلاقی هم همینطوره، باید در جامعه ریشه یابی بشود. ممکن است ریشه های متعددی داشته باشه، اما به نظرم میرسد در حوزه اجتماعی دو تا ریشه اساسی داره که این دو ریشه رو میتونیم بهشون توجه بکنیم. حالا این دو تا ریشه، ریشه دو تا بنیان مهم و عام و اساسی است که هر کدام ممکنه یه چتری داشته باشد و بناهای و بنیانهای متعدد دیگری رو هم شامل بشود. اولین نکته در ریشه یابی این صفت ناپسند موضوع منفعت طلبی است. یعنی هر کجا که منفعت طلبی باشد، تملق‌گویی از پدیده‌ها و پیامدهای این ریشه است. یعنی منفعت طلبی یک ریشه است که شاخ و برگ‌های فراوانی دارد، از جملش تملق‌گویی و شنیدن و پذیرش تملق است. خب یه عده‌ای معمولاً تو هر جامعه‌ای هستن تا اینکه دنبال موقعیت میچرخند، ببینن اگر اندک زمینه‌ای فراهم شد به دنبال این هستن که از اونجا منفعت خودشون رو بستانن. در هر قالبی باشد، در هر قالبی که باشه، قالب دینی یا قالب غیر دینی فرقی نمی کنه، دنبال منفعتشون هستن. حتی برخی از افراد در برخی از موقعیت‌ها به سراغ این میرن که برخی از عناوین شرعی و دینی هم برای منفعت طلبی خودشون استفاده کنن. مرحوم شهید مطهری رضوان الله تعالی علیه در باره دروغ مصلحت آمیز، خب یکی از عناوین دینی و اسلامی بحث دروغ مصلحت آمیز فقهی و شرعی است که دروغ حرام است، اما دروغ مصلحت آمیز اشکالی نداره، جایی که مصلحتی باشه، جان کسی در خطر باشد، آبروی کسی در خطر باشد، اون جایی که موارد خاص خودش رو ذکر کردن. شهید مطهری وقتی در این باره صحبت میکنه میفرماد این دروغ های مصلحت آمیزی تو جامعه خیلیش مصلحت آمیز نیست، اینا دروغ های منفعت خیز است. تعبیر ایشان اینه، میفرماین این دروغ هایی که در جامعه به اسم دروغ مصلحت آمیز مطرح می شود، اینا دروغ های منفعت خیز است، چون طرف دنبال منفعت خودشه، برای میگه اگر نگم من ضرر می کنم. این رو به عنوان یک مصلحتی تلقی می کند و در جامعه، خب از این گونه افراد در جامعه زیادن، افرادی که دنبال منفعت طلبی هستن. در مقابل هم افراد ضعیف الایمان، افرادی که باطنشون باطن ضعیفه، اینام زیادن. گاهی از اوقات متاسفانه برای برخی از افراد ضعیف هم و ناتوان هم موقعیت‌های فراهم می‌شود، موقعیت دنیایی فراهم میشه، بلا فاصله اون افراد منفعت طلب دنبال همین افراد ضعیفی که براشون موقعیت ایجاد شده. چون اگر طرف آدم قوی، آدم مؤمن واقعی و با قوت باطنی باشه، در مقابل تملق‌گویی های افراد، اینجا شهوت و خواسته روحی او حرکت نمی کند، نمی پذیرد، میسته، مقاومت میکنه. اما آدمی که نه، ناتوان است و ضعیف است، تا یکی دو نفر جلوش بلند میشن، جلو پاش بلند میشن، دیگه خودشو میبازد، زمینه باختن او فراهم میشه. اون گروه های منفعت خیز از این موقعیت استفاده میکنن و زبان تملق رو میگشایند و باز میکنن. پس به نظر میرسه که اولین ریشه این بیماری در جامعه و انتشار این ویروس، ویروس اخلاقی، اولین ریشهش مسئله منفعت طلبی برخی از افراد است. خب این یک نکته. نکته دوم و ریشه دومی که در حوزه اجتماعی خصوصا می شود بررسی کرد، من عنوان دادم به قهرمان سازی دروغین. در جامعه برخی از افراد هستند که از این روحیه برخوردن، دنبال این میگردن یه شخصیتهای دروغین رو تبدیل به یک قهرمان کنن، یا یه شخصیتهای تبدیل کنن به قهرمانهای دروغین. قهرمانی ندارد، پهلوانی ندارد، جایگاه حقیقی نداره، اما چون دنیا بهش رو کرده، اینا میخوان از این موقعیت اقبال دنیا از او یک قهرمان ساختگی معرفی کنن. خب راه معرفی قهرمان ساختگی چیه؟ یک راهش همین تملق‌گوییه، همین تعریف بیش از حده، جلو پاش بلند شدن، پشت سرش رفتن، راه انداختن، این موضوعاتی که فراوان در جامعه وجود دارد و این سبب میشود که این طرف هم چون طرف ضعیفیه، قوتی نداره، بار اول میگه من که این حرفایی میزنن من نیستم، بار دوم، بار سوم میگه نه پس من هستم، خودم خبر ندارم، خودم رو نمیشناسم، اینا از منو از خودم بیشتر میشناسن، بار دوم، بار سوم، بار چهارم آرام آرام باورش میشود که او علامه دهره، او از همه بالاتره، او موقعیت مردمیش قویتر است، او موقعیت مثلا نالا ارتباطش با کجا و با کجا برتر و بهتر است. خب این کلمات شیرینیه. ببینید برادران، علمای عزیز، حضار محترم، طلاب و طالباتی که بس رو پیگیری میکنید، ببینید این که ما ادعا کنیم بگیم که انسان، ماها مثلا یا امثال ماها، حب به نفس نداریم، خودمون رو دوست نداریم، از مد گفتن دیگران خوشمون نمیاد اصلا، این یک ادعای گزافی است. اما اون چه که باید در جامعه درمان بشود بیش از حد خوش آمدنه، وادادگی است، این که انسان دیگه نتواند خودشو کنترل کنه، حد و مرزها رو دیگه نشناسد، هر چه گفتن آدم باورش میشه که هست. بله به طور طبیعی ما هم خودمون رو، هم نفس خودمون رو دوست داریم، هم از این که تعریفمون بکنن بعدمون نمی خوشمون میاد، بعدمون نمیاد از این که تعریفمون بکنن. اما عرض کنم محضر شما، مشکلش اینجاست که اگر وادادگی کردیم، خب تا زمانی که این مده بسیار بیش از حد جلو می رود، دنیا هم اقبالش هست، ما رو هم میبرن، ما رو هم پیش میبرن و احترام میکنن، تکریم میکنن. اما یه وقتی که دنیا ادبار کرد، دنیا پشت کرد، علیکم السلام و رحمت الله، دنیا پشت کرد به ما، وقتی که دنیا پشت کرد و این زمینه این چنین از کنم به حضر شما فراهم نشد، آغاز دوره باخت ما، بازندگی ما شروع میشه، بلا فاصله دیگه هرچه داریم از دست میدیم. فهمود اذا ادبرت سلبت هم محاسن انفسهم، هم هرچی هست انسان از دست میدهد، چون چیزی نبوده، چیزی نبوده است. وقتی که این خانه پایی محکمی نداشته باشه، دیگه زلزله نمیخواد، یه بادم بیاد میلرزونتش. اونایی که قوت باطنی ندارن، با اندک یک نسیمی هم که حرکت کند، انسان از کنن بلافاصله شکست رو قبول میکنه، بلا فاصله باخت رو قبول میکنه. البته اگر اینجا غرور به سراغ انسان نیاد، اگر در کنار این مسئله است، این تملق‌گویی انسان رو مسئله غرور دوچار کند، اون وقت باخت رو هم نمیپذیره، اونجا زمین خوردگی رو هم نمیپذیرد و این کار سختی میشه. خب در این چند دقیقه باقی مونده از بحث من، از وقت من، که شما رو هم خیلی اذیت نکنم، در اینجا یک نکته دیگر، این حرفم هولوش این کلمه امام بهش اکتفا میکنه، من این مقدار بس است، اما یک نکته مرتبط با کلام امام است که بربارش یه اشاره‌ای بکنم. امیر مؤمنان علی علیه السلام در این جمله دو تا واژه به کار برده، دو مفهوم رو هم برای ما به ارمغان گذاشته است، یک اقبال الدنیا، دو ادبار الدنیا. اذا اقبلت الدنيا على قوم و اذا ادبرت. اگر دنیا رو کند دنیا پشت کند. سوال اقبال دنیا چطوره؟ ادبار دنیا چطور است؟ آیا دنیا یک باره رو می کند برای انسان یا به تدریج رو می کند؟ آیا دنیا یک باره ادبار می کنه رو بر می گردونه می رود یا به تدریج رو بر می گرداند؟ اینجا مولا فرمود اذا اقبلت دنیا علا احدن یا علا قومن، دنیا که اقبال کنه دادنها شروع می شود، هدایا شروع می شود. اینجا از کنم محضر شما، اهل دنیا راه می افتن یکی یکی تعریف می کنن. این تعریف یکی یکی اینطور نیست که دفعی انجام بشه، به طور طبیعی اینطور نیست که دفعی انجام بشود، آرام آرام تدریجی. امروزی آقا میاد، فردا دو نفر، پس فردا سه نفر، پس این فردا ده نفر، آرام آرام. پس اقبال تدریجی است، اقبال دنیا تدریجیه. اینطور هم نیست که باز وقتی انسان شب خوابیده صبح بلند شه مثلا بشه آقا بزرگ یک منطقه ای. اینم موارد استثنایی است. اقبال دنیا آرام آرامه، حالا گاهی با شیب خیلی ملایمه، گاهی با شیب تند است، گاهی از اوقات با شیب ملایمه، ما گاهی با شیب تنده. باز هم پس اقبال دنیا چیه؟ اقبال دنیا تدریجی است. چرا اقبال دنیا تدریجی است؟ حالا این نکته من عرض بکنم، اما ادبار دنیا، پشت کردن دنیا، دنیا که پشت کرد همه چیز یک باره میریزد. دنیا که پشت کرد همه چیز یک باره میریزد. چرا؟ فرقش در اینه. ببینید اقبال حادثه نیست، اقبال یک جریان است، اما ادبار یک حادثه است. اقبال دنیاست، آرام آرام انسان از کنم توی انتخابات شرکت میکنه، از شورای روستا، شورای شهر، نمیدونم نماینده مجلس، آرام آرام میره جلو، شروع میکنه آدم از یه منبری مثلا یک کوچک یک روستای خودش، بعد میاد شهر، بعد میاد جای دیگه، میرن حرم منبرشون، برن تو کشور مطرح میشود، موقعیت پیدا میشه. آدم میشه اول از کنم که دانش آموز، دانشجو، معلم مدرسه، بعد میاد استاد دانشگاه، بعد میشود آقای نخبه مثلا تراز اول. این هم موقعیت های این چنینی. مال دنیا هم همینطوره، آرام آرام یه تومن و ده تومن و یه تومن یه تومن رو هم میذار، آدم روش پیدا میکنه، میشود دارای یک موقعیت. این اسلام بهش میگن یک جریانه. جریان یک باره رخ نمیدهد. جریان آب هم که جریان پیدا میکنه، آرام آرام باید حرکت کنه تا برسه به اون نقطه پایان. اما اون چیزایی که یک بار تحقق پیدا میکنه حوادث است. زلزله یه بار زلزله میاد، از قبل اعلام نمیکنن. شما خوابید یک بار آقا داره میلرزه دیگه. یک بار سیل، اون شدتی که میاد که تخریب میکند، بعد از اون جریان سیلی که ایجاد میشود حادثه است. لذا حوادث دفعی رخ می دهد، اما جریانها تدریجی انجام می شود. لذا در باب بین القوسین بگم، در باب ظهور و غیبت این هم میگن غیبت یک حادثه است، اما ظهور امام زمان یک جریان است. ظهور چون جریانه دیگه، ظهور صغرا و ظهور کبرا معنا نداره، این تدریج مراحل ظهور است، جریان است. اما غیبت یک باره، حالا درست زمینه هایی داشته، هر حادثه هم زمینه ای دارد، هر حادثه زمینه هایی دارد، انگیزه هایی وجود داره که تا اون حادثه به وجود بیاد، اون شکی نیست، بدون علت و بدون اسباب نیست، اما این جریان است. لذا از کنم محضر شما، اقبال دنیا تدریجی است، اما ادبار دنیا دفعی است و تدریجی نیست. این معنا را که تأمل میکنیم در کلام امام، بعد مراجعه به روایات بکنیم، میبینیم که این همین معنا در روایات درباره اقبال و ادبار دنیا وجود دارد. به این همین معنا حضرات معصومین بیان کردن برای ما. دو تا روایت رو بعض منظرشان بخونم و عرضم رو تمام کرده باشم. یک روایت این است، امیر مؤمنان در قرار الحکم از مولا نقل شده فرمود ان الدنيا تقبل اقبال الطالب، فرمود دنیا اقبالش مثل اقبال یک دانش آموز و دانشجو و طلبه است، آرام آرام میاد جلو حرکت میکند. و تدبر ادبار الهارب، اما وقتی پشت میکنه مثل کسی که فرار میکند، مثل کسی که در حال فرار است در میره، یعنی رو برگردوندی میبینی هر چه دیروز بود امروز نیست. دیروز همه مکنت و همه اقتدار و همه دوره ور آدم بودن، رو برگردوندی میبینی هیچ خبری نیست، خود انسان هست و عرض کنم که خودش. بعد فرمود و تسل و مواصلت الملوک، وقتی میخوای به دنیا برسی این دنیا به شما میرسه مثل ملاقات گرفتن با پادشاهانه. چطور میتونی با ملوک از که ارتباط برقرار کنی، تواصل برقرار کنی؟ خب خیلی دبدب و کبکبه این میخواد تا بتونی با پادشاه ارتباط برقرار بکنی، اما اینجوری میرسد. و تو فارغ و مفارقت العجول، اما وقتی که برمیگرده میخواد جدا بشه، مثل آدمی که عجله داره خداحافظی هم یادش میره، داره میره تو خیابون خداحافظیشو میکنه، میگه قد اینقدر دنیا ادبارش مثل مفارقت عجوله. یا در جای دیگه در باز همین حکمت ها که ابن ابی الحدید در شرح نهج البلاغه نقل کرده، فرمود اذا اقبلت دنیا اقبلت على حمار قطوف، فرمود وقتی که دنیا میاد مثل این به یک الاغ خیلی کندی سوار است، یه الاغی که باید هی به قول ما قدیم هونش کنی راه بره دیگه. اما از کنم فرمودم بر این که و اذا ادبرت ادبرت على البراق، وقتی پشت میکنه مثل بر براق سوار است میرود. براق اون مرکبی است که پیامبر اسلام برای سوار شده در سفر معراج حرکت کرد و رفت در اون سفر. حالا بعضی ها اینچنین نقل کردن، گفتن که براق به این نسب به این اسم نامیدن لسرعتهی، میگفتن به خاطر اینکه سریع حرکت میکنه این نام رو برش گذاشتن. میگن دنیا به سرعت پشت میکند و از کنم محضر شما برمیگردد. لذا امیر مؤمنان که فهمود اذا اقبلت دنیا، درمان اون تملق‌گویی هم درمان تدریجی است. اگه آدم از اول مراقب باشه اصلا درمان نمیخواد، پیشگیری میخواد، یعنی پیشگیری قبل از درمان. آدم مراقب باشه همینطور که دنیا به سراغ انسان میاد، مراقبت مراقب اون تملق‌گویی های بعدی و اون بیماری های بعدیش هم میتواند باشد. خب درباره کلام مولا حرفهای زیادی می شود زد و بیانات زیادی رو می شود تقدیم کرد، تجربه های فراوانی هم در تاریخ ثبت شده درباره این، اما وقت بیش از این اقتضا نمی کند و به نظرم می رسه این سه جلسه درباره این حکمت نهم کفایت می کند و انشاءالله جلسه ای آینده به حکمت دهم وارد می شویم. خدایا بر معرفت ما نسبت به معارف اسلامی خصوصا با قرائت اهل البیت علیهم الصلاة والسلام بیفزای. خدایا بر تقید ما، التزام ما نسبت به آنچه از دین میدانیم و باید بدانیم بیفزای. خدایا سایه با برکت مقام معظم رهبری رو بر سر همه ما مستدام بدار، عواقب امور همه ما رو ختم به خیر بگردان. رزمندگان اسلام در محور مقاومت فی کل مکان نصرت و پیروزی عنایتشون بفرما، تعجیل در فرج مولای من قرار بده. و صلی الله علی محمد و آل محمد.